اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. از شما لبک ممنون. مؤمنا، مباحثمون در روز دوشنبه 21 اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 23 جماد الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 12 مارس 2018 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین بر اساس جامع احادیث آیت الله، جامع احادیث و شیعه آیت الله معزی با اشراف آیت الله عظما بروجردی قم، جلد 28 اول صفحه 324 از مکارم الاخلاق صفحه 154 روایت پنجم از جامع احادیث شیعه. قال الصادق علیه السلام لو علم الله فی شیء شفاء اکثر من الشعیر ما جعله قضاء للانبیاء. اگر خداوند علم می داشت در رابطه با چیزی که شفا بخشتر باشن از نان جو سالم، هر آینه اون رو قوت قالب و قوت لایموت انبیاء خودش قرار می داد. و حال اینکه غیر از نان جو سالم قوت بهتری نیست، پس برای نخبگان خدا، منتخبین خدا که انبیاء و مرسلینن، خدا بهترین نون رو قرار داده و آن نان جو سالمه. لو علم الله فی شیء شفاء اکثر من الشعیر ما جعله الله غذاء الانبیاء. حالا مؤمنا و روایات دیگه انشاءالله فردا بگم. غذاء الانبیاء، الانبیاء لام نداره. حالا بر این اساس آخرین پیشرفت‌های علمی، بعد سؤالی هم که فرمودن مال شنوایی یا اینها که خارج از بحث ماست، اگه خواستیم بنویسیم تخصصی این چند کلمه رو باید بنویسیم، که اگه خواستی به کسی بگی که بچهش مادرزایی شنوایی ندارد یا بسیار ضعیفه و باید بره کاشت حلزون، باز فریب نخوریم. تخصصی یاد داشت بفهم. یکی سوال کرد جواب دادم. حفظی مرکز کاشت حلزون گوش در خراسان، مرکز کاشت حلزون گوش در استان خراسان. مدیر اجرایی این مرکز دکتر طالع، با ته دست دار عین آخر، دکتر طالع. کلن این مرکز 3 متخصص و فوق تخصص داره غیر از مدیر این مرکز. اول دکتر محمد مهدی قاسمی، دکتر محمد مهدی قاسمی، سنش هم بالاست، آدم مسنیه، سنش هم بالاست، متخصص و جراحه گوش و حلق و بینیه. دوم دکتر محسن رجعتی، دکتر محسن رجعتی، متخصص و جراح گوش و حلق و بینیه. این جوانتره. سوم دکتر نوریزاده، دکتر نوریزاده متخصص و جراح گوش حلق و بینی، حلزون مصنوعی گوش، قیمت جهانیش که وارد ایران میشه 25,000 دلاره، یعنی تقریبا معادل 100 میلیون تومان پول ایران. 25,000 دلار به پول ایران تقریبا 100 میلیون تومان. که این کاشت حلزون مصنوعی و دستگاه تشدید نوسان پشت گوشش همه رو هم رفته ها. دوران طلایی کاشت حلزون مصنوعی بعضیا میگن تا پایان 3 سالگی، بعضیا میگن تا پایان 4 سالگی، یعنی 3 سال اول یا 4 سال اول زندگیه این دوران طلایی کاشت حلزون مصنوعی. بعد از عمل این متخصصین کاشت حلزون مصنوعی در گوش از شخص یعنی از پدر و مادر تعهد میگیرن که به مدت 1 سال در کلاس‌های آموزشی این پدر مادر شرکت کنه و با بچه‌شون کار کنه، از حیث گفتاری شنوایی صحبت کنه با بچهش، بچهش نوساناتی بشنوه و تو بحث گفتار درمانی هم باز به بچهش کار کنه که تو آمادگی و مدرسه و اینا مشکل برای بچه پیش نیاد. تو بحثای سوبسیدها یعنی کمک هایی که رئیسای مملکت میکنن، حالا یکی از کمک ها اینه که دولت سوبسید میده عمل آزاد برای بچه ایرانی ها، عمل جراحی آزاد کاشت حلزون برای بچه ایرانی ها 30 میلیون تومان، برای تبعه های خارجی کشورهای مختلف که اینجا میان 60 میلیون تومان، برای نوبتی ها به صورت دولتی از طریق بیمه اجتماعی مثلا اینها 1 سال و نیم تا 2 سال باید تو نوبت باشن تا نوبتشون بشه واسه کاشت حلزون، این قیمت 6 میلیون تومانه. ولی دوباره حرفمو تکرار میکنم، به شرط این که دوره طلایی کاشت حلزون مصنوعی نگذره، یعنی این 3 سال یا 4 سال نگذره ها، که بعد مشکلات تو آخر عمر برات زیاده و برای این بچه. پس اگر دولتی هم که کسی تشریف میبره یادش باشه بین همین به دنیا آمدن تا پایان 4 سالگی. مؤمن سه‌شنبه فرداست. آقا چش درود بر شما.
میگم وسط درس اومدم شما.
نه خوب کاری کرد.
تو عوض که نمیشه. تو شما.
بله بله.
تو شما عوض که نمیشه.
نه مگه خدا اوقات عوض شد. فعلا اینجایی. خواهش می‌کنم. سلامت باشین. بعد من خیلی هم شبا رو اشتباه کردم.
من همین می‌خواستم.
ببخشید. خوشم آمد. خوشم آمد. بعد به شما عرض شد که یه مزاحی هست جوکی میگن بنده خدا. من فکر کردم اشتباه کردم روز سه‌شنبه است. نه امروز دوشنبه است. حالا مؤمنا اینم مال این مطلب، اینم چون از بیرون یه چیزی گفتم، حالا اصل مباحثم این همه جمله پرانتزی تو بحث جمع و فواید جمع.
اگه سلام دیم رو میفهم شما فهمیدید داخل پیاز انظر و دور
بله 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 اینا رو همه رو گفتم، اونا بیماری های گوشه، نه این ژنتیکن یا وراثتن مبتلا هست به چی؟ به کری و لالی.
باید ضعف باشه میشه؟
آره آره اونا بله اونا فرق اوتیت چرکی داریم، اوتیت عصبی داریم. نه این میخوام بگم که ژنتیکن و وراثتن سالبه منتفی به انتفاع موضوعه. بعد میرن MRI میگیرن، PET میگیرن، اگر مراکزش تو مغزش سالمه ولو یک سرسوزن از عصب گوش باشه کنار مغز، ما این کاشت حلزون رو وصلش میکنیم به همون عصب و دستگاه تشدید کننده یکم بزرگ سیاه رنگه، اینم میزنیم پشت گوشش. تو بچه ها دیده میشه، اما تو دخترها دیگه موهاشون بلند میشه دیده هم نمیشه. تصاف همونیم مؤمن ها. اونایی که دیگه تو اون کاغذ هست غیر از اینه، مثلا اگر پدر مادری در زمان سلام علیک خصوصیشون زیاد با هم حرف بزنن و در اون حال هم برکت بریزن، بچه‌ای که به دنیا بیاد کرولال مادرزادی. فلا یلومن الا نفسه، روایات اهل بیت میگه. ولی پزشکی جدید تو تخصصی گوش و حلق و بینی هیچی اینا رو نمیفهم، باید بیشتر تحقیق و پژوهش کنه تا کم کم بفهم. ولی فعلا اینقدر فهمیده و ابزار کاری خوبی هم هست. بله بچه بشه نوسانات رو تشخیص بده و بتونه حرفاش تنظیم کنه با نوساناتی که میشنوه. خیلی خوبه دیگه، پیشرفت علم خوبه. دیدی اینجا جراحیه، کاشت حلزون جراحیه دیگه، نه شیمی درمانی هست، نه گیاه درمانی هست، نه هومیوپاتیه، نه دراکتیویلی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی، هیچ کدوم نیست. بی خود پولت خرج نه، اینجا جای کاشت حلزونه. آفرین آفرین آفرین. تو بعضیا بر میگرده، تو بعضیا بر نمیگرده. این دیگه باید هر دو ماه یک تستی برم بدم، تست شنوایی. حالا ایناش بمونه، حالا مباحثم. بحثمون در جو سالم بود، غلات دانه ریز بود، نان سالم جو بود که قوت قالب انبیا و مرسلینه. و اونجا روایت خوندم اگر از این بهتر نانی بود برای بهترین ها همون نون رو میگذاشتم، ولی از نان جو سالم بهتر نونی نداریم. لذا برای بهترین ها که انبیا و مرسلین هم قوت قالبشون چیه؟ نان جو. درست مؤمنم؟ حالا میخوام یک کم فواید جو رو بگم از دیدگاه فارماکولوژی یا داروشناسی گیاهی، شیمیایی نه گیاهی. بعد کتاب فرهنگ جامع کلینیکی داروهای گیاهی در ایران، در هند، در چین، در کانادا، در اروپا، آمریکا. بعد به صورت حروف ابجد همچه اومده. بعد همراه با اطلس رنگی گیاهان، هر قسمتش هم یه مقدار اطلس رنگی گیاهان رو داره که مثلا اشتباه نگیریم. مؤمنا هر قسمتش داره. حالا در صفحه مالکیه دکتر حجت اله اکبرزاده پاشا که گفتیم استادای فارماکولوژی دیگه هم بهش مراجعه میکنن، مثل دکتر خلیقی نه فارماکولوژی، مثل دکتر زجاجی، حتی تو بحثای فیزیولوژی انسانی مثل دکتر سید حسین هاشمی بهش مراجعه میکنن که جانباز انقلاب هم هست، بازنشسته بهداری سپاه، قسمت چهارراه مخابرات خیام قاسم آباد هم هست، آنم بازنشسته. خواستم بگم متخصصین فارماکولوژی یا فیزیولوژی انسانی هم به این کتاب مراجعه میکنن. این کتاب هم هدیه گیرم اومده. حالا صفحه چند؟ صفحه 219، صفحه 219 و 220 یه مختصری از 221. جو دسته دارویش مغذی هست، مغذی هست، مدر هست، ملین هست. این دسته دارویش. اشکال دارویش از دانش، از سبوس استفاده میشه. حاوی آمینو آلکلوئید، پروتئین، چربی، نشاسته، آلانتوئین، آلانتوئین، املاح معدنی و ویتامین های بی و ایه، ویتامین بی و ویتامین ای. موارد مصرف، مقضی، مقوی، انبیاء و مرسلین، چهارده معصوم، از همه افراد جامعه خوشگلتر، خوشتیبتر، از همه هم قویتر، بدنن، روانن، روحن، نورن. حالا من همین بدنه بگم که میگم مقوی. مقضی هم هست، تصور فهمیدین؟ اصلا روایت تصور کن، محسنات کلام معصوم که مردم دست دست رو بیارن به فرمایشات معصوم. موارد مصرف، مقضی، مقوی، کاهنده قند خون، مقلد سمپاتیک. یعنی سمپا تو می متیک، مقلد سمپاتیک یعنی به کلمات قلمبه سلمبه مغز و اعصاب، تخصصی مغز و اعصاب، یعنی سمپا تو می متیک، مدر، ادرار آور و و و، ملین، ضد قبض و ضد یبس البطن، ضد سرطان، چون عامل های ضد سرطان داره، فیبر گیاهی داره، یک عامل ضد سرطان، آنتی اکسیدان، فایبر. از اون ور ویتامین ای داره، ویتامین ای یک آنتی اکسیدانه، ضد سرطانه، ضد آزاد شدن رادیکال های خونه. پس وقتی میگیم ضد سرطان، راست گفتیم، ضد سرطان. و ضد احتقان، ضد انواع گرفتگی ها. همچنین کاهنده LDL خون، کلسترول بد خون، این رو هم کاهش میده. و تو بحث بیماری های متابولیکی هم قند خون رو کاهش میده، هم چربی های مضر خون رو کاهش میده. جو دارای 62% آمیدون. آمیدون یعنی چی؟ یعنی نشاسته. اصلا وقتی میخونیم گیج نشه. مثلا 100 گرم که جو سالم هست، 62 چی امجون؟ نشاسته خالص داره. نشاسته خالص که نمیخوره، اما نان جو سالم سبوسدار که یک نان کامل مقضیه. درود بر انبیاء و مرسلین و چهارده معصوم، از جمله امیر المؤمنین علی علیه السلام.
سوال
به در این 400 سال اخیر، مخصوصا 200 سال اخیر، بالاخص 70 سال اخیر، این هیئت حاکمه انگلستان بعد از نابش، یعنی بچهای لات قلدارش که یکیش آمریکاست یکیش اسرائیله، حالا بین مردم عمدن فرهنگ سازی مجازی کردن و سبد غذایی خانوارها را در کشورهای مختلف تغییر دادن. چرا؟ چون بحث پول آوریه، از هر راهی هدف وسیله رو توجیه میکنه، پول در بیار از هر راهی. این تز صهیونیست هست. بعد نبض اقتصاد جهانی دستش باشه، تجارت جهانی دستش باشه، غلات جهانی دستش باشه، انحصار طلبی مطلق، همین صهیونیست بین المللی. اینم چون سوال کردی جواب دادم. سلام الهی، آمین، الهی آمین. پس این جو سالم دارای 62% آمیدان یعنی نشاسته خالص، 13% آب، 10% مواد آلبو مینوئیدی. آلبو مینوئیدی
13%؟
بله.
آلبو می چقدر؟
10%. بله بله بله، 10%. 7% قند، قندای طبیعی، 3% مواد قندی، 3% دکسترین، دکسترین اینم 3%، 2% هم مواد چرب ولی مفید برای بدن، و آنزیم های مختلفی که برای بدن مفیده و بدن قدرت ساخت اون نوع اسیدهای آمینه رو نداره و باید از خارج دریافت کنه. که بحثای متنوع گوناگونش تو بحث اسیدهای آمینه میتونید به کتابای تخصصی جدید مثل طب داخلی هاریسون، طب داخلی جان اسمیت، طب داخلی سیسیل مراجعه کنید. مثلا به اصول طب داخلی هاریسون مراجعه کردی جلد 7 اولش بحث املاح و بحثای دیگه مؤمنان فلزات مفید بدن و چیچی و چیچی، بعد اواخر کتاب او 30-40 صفحه آخر کتاب بحث اسیدهای آمینه ضروری غیر ضروری، که اکثر این اسیدهای آمینه رو بدن نمیتونه تأمین کنه، باید از طریق خوراکی ها تأمین کنه. حالا یکی از خوراکی های بسیار مفید در تأمین اسید آمینه های ضروری بدن نان جو سالم سبوس داره. خب معلوم شد مؤمن. آفرین.
آلبومین چیه جناب استاد؟
آلبومین ها اونجا برای بدن مفیده دیگه، تو خونم هست.
این پروتئینه
چی؟ اینم یه ماده دیگه، تو خون انسانم هست. خون انسان بسیط نیست، خون انسان مرکبه. خون که میگیم یاد باشه بسیط نیست، خون انسان مرکب. حالا مرکب از چیه؟ مثلا گویچه های قرمز خون. حالا خارجی ها میگن چی؟ گلوبول. میگن گلوبول های قرمز. یعنی فارسیش میشه گویچه های قرمز. یکی دیگه چیه؟ گویچه های سفید خونه. میشه گلوبول های سفید خون. یکی دیگه چیه؟ آلبومین هاست. این هم تو خونتون هست. یکی دیگه چیه؟ عوامل انعقادی خونه. عوامل انعقادی خونه به اصطلاح میگیم پلاکت ها. پلاکت ها عوامل انعقادی خونه. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ مایعات خونیه. مایعات خونیه میگیم پلاسمای خون، مایعات خون. چیزای دیگه هم هست فعلا همجور دم دستی دیگه. اینجا تخصصی بیماری های خونه حرفا حالا اینش بمونه. پس خونت مرکبه. بشر فعلی خون دزدی میکنه، اما اسمش میذاره انتقال خون، با عرض معذرت از مشریعت فعلی. اما یه قطره نمیتونه خون سازی کنه. با این همه پیشرفت ها یه قطره خون نمیتونه تولید کنه. ناراحت نشین، واقعیت. لذا از خون خود شخص میدوزه به خون دیگری میده. بعد یک دونه لیوان پلاستیکی شربت شیمیایی میگه بخور. بقیهش به ماچ. باز یه عده دیگه هستن این خونه میگیره میریزه رو زمین. اینم با عرض معذرت از طب سنتی. یادتون باشه اینجا بحثای تخصصی خون و بحثای فوق تخصصی خون است. تو بحث فراوری های خونی مثلا یک کسی اورژانسیه، گلوبولای سفید خونش خیلی کمه، سیستم دفاعی خونش کاملا ضعیفه، به کوچکترین ویروس سرماخوردگی منجر به مرگش میشه. اینجا با ما سریع تزریق کنین گلوبولای سفید خونو، باید فراوری کرده باشین این واحدهای خونی که مردم گرفتی ها، باید فراوری کرده باشین گلوبولای سفید آماده تزریق کنین، که این به کوچکترین عفونت یا کوچکترین ویروس سرماخوردگی نمیره. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. دیدیم ما اینا همه لازمه، بس هر چیزی سر جاش. انتقال خون لازم، فراوردهای خونی لازم، تا بری گدای غرب و شرق باشی فراوردهای خونی آلوده از فرانسه وارد کنی که افرادت مبتلا به ایز و هپاتیت ویروسی بی بشن. عمو جون خودت متخصص داری، محلهای انتقال خون داری، فراوردهای خونی هم خودت تولید کن. مجروح داری، تصادفی داری، جانباز داری، چی داری چی داری، حالا سرم های مختلف، فراورده های خونی، واحد خون بزنی، باید داشته باشی. پس هر کدوم سر جاش. پس به نحو احسن مراکز انتقال خون و به نحو احسن مراکز تخصصی حجامت یا فست باید باشه. همچنین علکی علکی هر کسی فست بگیره، هر کسی خون بگیره، هر کسی نه، اینجور عدا اطفران نباید تو جامعه باشه. خب معنی شد مؤمنان، آفرین. حجامت سر جاش درسته، فست سر جاش درسته، اما اینجور که علکی چیز بشه نخیر نادرسته. انتقال خون سر جاش درسته، اما اینجور همجور علکی چیز همجور حکی هم پوز به دیگری، خب منم برم یه واحد بدم، نه این غلطه. خب معنی شد مؤمنان ها، چون بعضی ها اومدن که افتادن حاجی، کم خون بوده، مشکلات دیگه داشتم، جو علکی یادت نصف واحد یه واحد داده افتاده زمین. تو دو هفته هزیان میگفت یکی از مهندسای ما، نمیخوام اسمش برم، با اینکه قبلا بهش تاکید کرده بودم آقا تو حق نداری خون بدی، اینم دیده بوده همه کارمندا دارن خون میدن، این مهندسا رفت و خون داد. اینم سوال آقا سید که فرمودین توضیح دادم. جوانه جو برخلاف دانه جو دارای 10 تا 15% مواد چرب است، ولی چربی های مفید برای بدن ها، و روغن جوانه جو بو و طعم مطبوعی دارد و اسیدهای چرب اشباع نشده دارد. چون اسیدهای چرب دو نوع مؤمنا، اسیدهای چرب دو نوع کلی، یکی غیر اشباعه، اشباع نشده است، این برای بدن چیه؟ مفیده. یک بار اسیدهای چرب اشباعه، این خیلی باید درصد کم مصرف کنید طبق بعضی نیازهای بدن. اگر مصرف اسیدهای چرب اشباع زیاد بشه ایجاد بیماری‌های مختلف میشه، حتی اگر روغن مایع باشه. مثل چی عمو جان؟ مثل روغن نارگیل، مثل روغن فندق، مثل روغن بادام. این حتما به طب سنتی بفرمه. اینا گرچه روغن مایعه ولی اسیدهای چرب اشباع داره. تو 24 ساعت آدمای سالم چقدر به دردشون میخوره؟ که به نفع بدنشون باشه. یک قاشق چای خوری یعنی 4 تا 5 گرم. حالا بعد داره قاشق پیش کنه بگه این روغن مایع، کلسترول بد که نداره، LDL که نداره، بشه کنه 3-4 تا قاشق همین قاشق پلوخوری بخوره. اینا اشتباهه.
زیتون
اشباهه؟ نه نه، روغن زیتون غیر اشباهه، به شرطی که مخشوش نباشه. یعنی تو روغن زیتونت روغن پالمه که روغن نخل روغنیه و روغن کلزا نزده باشن، به شرطی که نزده باشن، روغن زیتون خالص خوراکی اسیدهای چرب اشباع نداره، اسیدهای چربش غیر اشباعه. درود بر انبیا و مرسلین و چهار معصوم، از زیتون قوت الانبیا. بهترین نونم نون جو سالم کامل، میشه جان انبیا واسطه بهترین ها، بهترین ها برای بهترین. اوناش به ما چه اونا طب سنتی میفرمایند، ولی طب معصومین میگه چی؟ میگه شحم البقر. حالا اونجا شست کربونه هست دیگه، چربی های مضر خونت هم بالا نمیره مگر کسی پرخوری کنه و کم تحرک باشه، اون مقصر رفتارهای منفیش. حالا مؤمن ها مباحث خودم، جوانه جو برخلاف دانه جو دارای 10-15% مواد چربه و روغن جوانه جو بو و طعم مطبوعی دارد و اسیدهای چرب اشباع نشده دارد. توضیح دادم، نمیگیم اسیدهای چرب مفید برای بدن، اسمش هست اسید اولئیک و اسید لینو لئیک. کولومبس کولومبس ناراحت نشی یه چیکار کنیم؟
من مجبورم بگم
از چربی های مفید داره. حالا آخرین پیشرفت های علمی تو بحث شیمی مواد و مواد شیمیایی موجود در این قله دانه‌ریز به نام جو که مؤثره هست، مفیده، یکیش اسید اولئیک، یکی هم مؤمنان اسید لینو لئیک. به اصطلاح علمی در شیمی مواد میگیم فیتو کمیکاله، یعنی مواد شیمیایی موجود در گیاه که مؤثره هست، یعنی اثر بخشی مثبت داره. فیتو کمیکاله این قله دانه ریز، مثلا جو. حالا دو تا چه گفتم از اسیدهایی که مفیده برای بدن که جزو اسیدهای چرب مفیده غیر اشباعه، برای بدن هم چیه؟ مفیده. حالا از اسیدهای آمینه ضروری هم یا غیر ضروری، ولی اکثر اسیدهای آمینه رو بدن باید از خارج دریافت کنه، خود بدن قادر به تولیدش نیست. حالا انبیاء و مرسلین از حیث فکر، از حیث عقل، هرچی ادامه بریم، قوی ترین فرد جامعه، چون منتخب خدان دیگه، تو بحثای بدنی قوی ترین فرد، هرچی دوست داری خود. حالا بهترین برای بهترین ها، از زیت و قوت و الانبیا، بعد خبز و شعیر، قوت قالب انبیا و مرسلین. دیدی چقدر علمیه؟ اما دشمن تو بین مردم چی جا انداخته؟ حاج آقا من حالا بیام یونجه خورشم مثلا، حاج آقا من الان بیام مثلا جو بخورم. حالا تو ذهن مردم جو و این چیزا به خیالات واهی ها از بعد دشمن تبلیغ کرده، خیال میکنه قضای چارپایانه. شوخی نمیکنه اینه که میکنه واقعیت، یعنی اونی که به نفشه خیال میکنه به ضررشه. حالا جاهلانه عمل میکنه، افتخارم به جهلش میکنه. بدبختی تا کجا رفته؟ جاهلانه عمل میکنه، افتخار به جهلش هم میکنه. و حال این که قضا خوردن مخلوط عالمانه است. درود بر انبیا و مرسلین که اینا عالمه، بعد چهارده معصوم. حالا اینجا نان سالم اینجوری میزنه چی همجون؟ با زیتون میخوره مثلا میگن، ولی یادتون باشه با لبنیات یک جا سبوس نخورین، ضرر داره. هر وقت باید لبنیات بخوری قبل از غذا باید بخوری، با سبوس و شلتوک هم نباید بخوری، ضرر داره. مالت مالت، همان جو جوان زده است ولی با شرایط خاص. مالت اثر ضد اسکوربوت داره، یعنی اگر کسی بیماری داره که به خاطر کمبود ویتامین C هست، جو سرشار از ویتامین C است و نان جو سالم، لذا ضد بیماری اسکوربوته. آثاره مالت از دم کردن یا جوشونده مالت در آب و تفلیز محلول حاصل در خلاء به دست میاد. آثاره مالت حاوی 60% مالتوز، 21% دگسترین، 10% ساکاروز. من مالت نمیگم، دارم حرف خارجی ها رو میخونم، یعنی ما مالت نمیگیم، ما غلات دانه ریز میگیم، نان جو سالم، نان جو سالم سبوسدار اگر بعضی بیماری های خاص رو نداشته باشی، کلیت زخمی، کلیت اولسروز، بواسیر خونی، زخم معده، زخم اثنا عشر، مثلا اینا رو نداشته باشی. یادتون اومد مباحث قبلی؟ حالا میگیم جو سبوسدار یا نان جو سبوسدار بخور، اما اگر این بیماری های خاص رو داشتی باید جو بدون سبوس، باید نان جو بدون سبوس بخوری اگر این بیماری خاص رو داری. یعنی این مالتو که خارجی ها میگن یا بعضی سنت ها میگه، از جمله سنت ایرانیان، سمنو آی سمنو مثلا، حالا اونجا جوانه گندم از اشکال نداره نوش جان، ولی خواستم بگم که مؤمنا چی، این بعضی سنت هاست که بعضیاش خیلی خوبه بعضیاش باید اصلاح کنن. مثلا سمنویی که از جوانه هست بسیار خوبه، اما شرایط داره، یکی از اون شرایطش اینه که تازه است، باید تازه باشه، اگر یکی دو روز که گذشت به مفت نمیارزه، حتی اگر مفت باشه کوفته، نباید بخوری، ناراحت نشین ها. پس یکی از شرایط سمنو خوردن اینه که تازه باشه، اون جوانه ها هم مرتب باشه، تازه باشه و خیلی چیزایی دیگه، حالا یکیشه گفتم، چون گاهی حواسش طرف نیستن که ببینید یه هفته به عید نوروز یک قابلمه سمنو درست کرد، حالا میخوان مثلا اول نوروز دینگ 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 سال تحویل تبریک میگه، میخواد اون وقت بخورن، ما اون اینا به درد نمیخوره، نباید بخوری، حالتون بد میشه. پس شرایط داره سمنو درست کردن از نظر پزشکی، یکیش اینه که تازه باشه. بعد این جوانه هایی که زده از گندم و مانند، اینا سالم باشه، باکتریایی نباشه، قارچی نباشه، ظرفا تمیز باشه، استریلیزه باشه و خیلی چیزای دیگه، شعله چه مقدار حرارت باشه، در چه زمان پخته بشه، و شرایط پخت مفیدش هم باید مردم یاد بگیرن. اینا رو پارسال گفتم همه رو نوشتین، من فقط یه تذکر دادم. خب مالت که جو جوان زده با شرایط خاص، اثر ضد اسکوربوت، خساره مالت از دم کردن یا جوشانده مالت در آب و تقلیز محلول حاصل در خلق به دست میاد. آثاره مالت حاوی 60% مالتوز، 21% دگسترین، 10% ساکاروز، 3% مواد نیتروژنی و 0.5% اسید فسفوریک داره. آثاره مالت دارای اثر حل کننده افزاینده شیر مادر و دارای ویتامین های B1، B2 و PP می باشد. جو ماده مغذی جو سالم، مخصوصا با سبوس، دارای ماده مغذی که اثر نرم کننده و مدر داره، هم شخص رو از یبس البطن هم شخص رو از قبض البطن خارج میکنه، لینت مزاج میگیره، لذا ملینه. از اون طرف مدره به هر سه قسم مدر، یعنی مدر شیر مادره، شیر افزاست، باعث افزایش شیر مادر، هم مدر ادرار آوره، کسانی که کمکاری کلیه ها دارن ادرار آوره، یک فعال طبیعی. سوم مدر خانوم هایی که در سن منتهی زن، اگر عادت ماهیانشون منظمه، سیکل طبیعیشون، ساعت بیولوژیکشون، رگلشون طبیعیه. مثلا هر 28 روز، هر 28 روز تا 35 روز عادت ماهیانه میشن یا حیض میشن، اما مقدار خونی که دفع میشه کمه. حالا بخوای خونش متعارف باشه، به صورت لک یا چند تا لک نباشه، 3 روزه یا 7 روزه یا 10 روزه باشه، اما خون متعارف ازش بیاد برای بدنش مفید. حالا اینجا جو چیه؟ جو سبوسا قاعده آورم هست، مدره، یعنی باز کننده حیزه. آفرین، اینا رو دیگه باید تون بخونم. جو ماده مغذی است که اثر نرم کننده و مدر دارد. مدرش توضیح بده، اینجا به صورت مبهم و مجمل گفته، به صورت مبین بگو هر سه قسمشو بگو. جوشانده آن مقوی، سازنده و نرم کننده است و در درمان التهاب و درمان تب و درمان اسهال و درمان دیسانتری یا اسهال خونی و همچنین درمان هموروئید یعنی بواسیر مفیده. ولی هموروئید چه نوع هموروئیدی؟ هموروئید بادی یعنی بواسیر بادی، چه داخل رود آنال چه خارج رود آنال، و همچنین بواسیر دگمه ای و ساجمه ای. اما اگر بخواد جو سبوسدار یا شلتوکدار یا گندم مثلا با سبوس یا شلتوک بخوره، نباید بواسیر خونی داشته باشه. پس اینجا هم به گوشه کتابش حاشیه بزن تا فرمایش دکتر تمام باشه، اگر نه ناتمامه. آفرین، اونجا باید کمر لقیش درمان کنی و ببینی این لکه بینی مکررش ناشی از کمخونی شدید و فشارخون پایینه، ناشی از ضعف اعصاب و یا ناشی از بعضی از نارسایی های التهابی، وقت داروش فرق
جو براش
ضرر
نه
خیر نه جو ضرر نه. اما اونجا باید چیکار کنه؟ بلوط یا میوه شابلوط و سبزی خرفه یا تخم خرفه با غذاش بخور تا لکه بینی های مکررش خوب بشه. بعد تو بحث تنظیم قاعدگی، دم کرده گل بابونه و دم کرده گل بومادران قاعدگی رو منظم میکنه. درفتین چی گفتن؟ یعنی بخوای تبدیلش کنی به وقتیه عددیه، از نظر فقهشیه وقتیه عددیه، هم وقتش مشخص هم تعداد روزاش مشخص باشه. خب معلوم شد مؤمنا؟ آفرین. همچنین جو ضد اسکوربوته، ضد بیماری کمبود ویتامین سی، ضد نفریت، نفریت نفریت فوق تخصصی نفرولوژی تو بحث کلیه ها. یه بار اورولوژی داریم تخصصی کلیه و مجاری ادراری، یک بار فوق تخصصی کلیه هست نفرولوژی که بحث های سیستیت، بحث های کیست، کیست کلیه، سیستیت کلیه، سیستیت مثانه، التهابات خاص و همچنین نفریت، نفریت نفریت یعنی آماس. آماس با آبسه فرق، با کیست فرق میکنه، با تومور فرق میکنه، با سرطان فرق میکنه. گرفتین آقا چی گفتن؟ حالا جو یکی از داروهای مفید ضد نفریته، ضد آماس کلیه است. چه خدمتی به این جامعه میتونی انجام بدی؟ نه نه تو این نفریت، سیستیت یکم توضیح دادم، التهابات کلیه مثانه اینا، نقرس، نقرس که تو روایات شیعه فرموده. حالا این نقرس رسوبه اسید اوریک خون به صورت کریستال، شبیه کریستال های نمک، رسوبه اسید اوریک خون، اسید اوریک خون یعنی نمک سمی خون، یعنی بلغم سیاه در مفاصل که بیشتر مفصل زانو و مفصل دوم شست پا رو درگیر میکنه. این رو بهش میگیم چی؟ بیماری نقرس. نقرس حالا یا همین فرمایش امام صادق علیه السلام رو دزدیدن به اسم خودشون تمام کردن، یک کلمه قلوم به سلام بریم، میگن بیماری MSU یک بیماری متابولیکیه از رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصله، لذا این متورم میشه دردناک، پوستش هم مایل به قرمز میشه ملتهب، گاهی از شدت درد خوابش هم نمیبره. یادتون باشه عللی داره نقرس، یکیش اینه که با شکم پر کسی سلام علیک خصوصی کنه با ناموسش، یا اگر این یه جوون لاتیه مثلا این ماجیکه، یک جوون لاتیه هی فلوت شاهنشاهی میزنه، خود فلوت شاهنشاهیش حرام گناه کبیره، استنا در پسران 23 بیماری میاره، یکی از بیماریاش چیه؟ ایجاد نقرسه. حالا تشدید نقرس میشه وقتی که توالت نرفته، غذا هم خورده سیره، حالا میره فلوت شاهنشاهی میزنه، یعنی احمقی به توان سه و استصحاب بقای خنگی. حالا اینجا نقرسش تشدید میشه. حرفم یادتون باشه اینجوری میگم، میخوام جوانهای کل کره زمین بدشون بیاد از این عمل شنیعی که دشمن تبلیغ میکنه، و بعضی معلم‌ها و بعضی اساتید سر کلاس‌ها میگن آه جوان برو خودت تخلیه کن، به جای اینکه توصیه کنن به ازدواج شرعی و قانونی با مشورت پدر مادر و تحقیق، اینا رو امر به منکر میکنن و بچه های مردم مبتلا به 23 بیماری میشن، یکیش نقرس. چیزای دیگه هم علت دارم، من چون که یک آسیب اجتماعی بود تذکر دارم، الان چیزای دیگه هم هم مثلا کسی که کم تحرک باشه، کسی که شوری زیاد بخوره، کسی که فشار خونش همیشه بالا باشه 18-22 و نوسان در بالا باشه، سرخ کردنی زیاد بخوره، ترانس چربی بالا زیاد بخوره، اینا هم مبتلا به نقرس میشن. من چون اون آسیب اجتماعی بود تذکر دارم که جوانای دنیا حواسشون رو جمع کنن. اینم مؤمنا مال نقرس. به خاطر این پادشاهان گوشخارن و خشونت بیجا دارن. کدوم پادشاهان؟ پادشاهانی که نظام شاهنشاهی ما قبول نداریم چون ظالم، نظام سلطه است ما قبول نداریم چون ظالم، نظام استکباری ما قبول نداریم چون ظالمه، و نظام طاغوت ما قبول نداریم چون ظالمه. کسی که ظالمه قبل از اینکه ظلم به دیگران کنه اول ظلم به نفس داره. ضریب گوشخاری در پادشاهان زیاده، اونم به نوع گوشت شکار، هم مفته دیگه، هم میبلعه میخوره، سلام برسون ور چپه، یعنی لعنت شاهزاده های آل سعود رو، خیکی های شکم گنده هی میخورن و هی میلنبونن، خیلی چقلو هم، بعضی هم با تصمه نقاله های جره سقیل باید جا به جاش برن، شکر نمی کن اینه که میگم واقعیت دارم، حال نداره رو پاهاش را بره، از بس توپه، بعد هم مثل درنده ها غذا میخورن، یعنی دست راز نمی کنه غذا بخوره، دهنش میبره گاز میکنه، اینه که میگم واقعیت دارم. اگر فیلم های واقعیش بخواین بچه هایی که تحقیق کردن گرفتن به ما چه؟ قربون آقا برن که میگه ما هم از این غرب شرقی ها اطلاعات داریم. یه توپ و تشری آوازه. حالا مؤمن ها با دندون ها مثل که بزن پلنگ و یوس پلنگ و اینجوری باشه، با دندون گوش میخوره. تو یکی از سفرها به ما چه؟ بعضی از اینا او وقتا به ما چه؟ تهران دعوت بودن به ما چه؟ بعد هم قضا آوردن به ما چه؟ حاج آقا جلو بقیه با دندون میخور، دست دراز میگرد بعد رو بخوره. حالا اینا حسن ما آدم میخوان بشن حقوق بشر حرف بزن. چه آف ساعت گرفتیم؟ اینا پرخوری دارن در مصرف گوشت قرمز و چی؟ اکثرا گوشت شکار قرمز میخورن. سلام برسون به گور به گور شده ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و قرطی شاه، اونم همین ابتلاعات داشتن. مبتلا به نقرس بودن. بس دیگه آره دیگه، پرخوری نکنه، بدخوری نکنه، شوری نخوره. بعد برگای سبز کاهو بدون سس، دمنوش کاسنی، اگه قند خونش بالا نیست هر 8 ساعت یه خوشه انگور بخور، نقرسش خوب میشه. اگه دارو شیمیایی میخواد، بله عمو جان، اگر دارو کاهو، کاسنی، انگور، انگور به شرطی که قند خونش بالا نباشه. و این همه اسید اوری که میاره پایین، نقرسش خوب میشه. بیماری کبدی، رئیس ما میگه وقت تمومه، بسم میگه بیماری کبدی، میخوام یه فردا این کتاب چغالی بادام نیارم، کیفم اشغال میکنه. اینم مؤمنم تو درمان بیماری های کبدی نقش داره، چون گفتم آنزیماش مفیده، آنزیمای کبدی رو بالا نمیبره که کبد دوچار چربی بشه، گرید یک، گرید دو، گرید سه، دوچار کبد پرچرب بشیم. در دوران نقاهت بیماری ها بعد از اینکه مخصوصا کسایی که رفتن جراحی های باز کردن، در دوران نقاهت جوشونده مخلوط جو سالم و گندم سالم و جو دوسر که میگیم یولاف به مقدار 2 قاشق سوپخوری از مجموع این ستا میریزی تو 1 لیتر آب که 4 لیوانه، به مدت 2 ساعت این میجوش. مؤمنا غذای بسیار خوبیه، اما باید تازه بخوری. بلا فاصله بعد اینکه 2 ساعت جوشید از رو غذا برداشتی، یکم وله هم شد باید بخوری، نباید مونده خوری کنی، باید کل این سوپ رو بخوری. مؤمن خود دیگه میل نداری، کل اعضای خانواده بخورن دیگه، بر نداری تو یخچال فریزر بذاری واسه شب هم سه. باید بلا فاصله بخوری
سوپ جو.
آفرین، سوپ جو سالم سبوسدار اگه اون بیماری های خاص نداره. دوم گندم سالم سبوسدار اگر اون بیماری خاص نداره. جو دوسر یا جو پیغمبری یا یولاف این هم سبوسدار اگر اون بیماری خاص نداره. این ستا به نسبت مساوی مخلوط کن. حالا 2 قاشق غذاخوری از این مخلوط این ستا غلات دانه ریز رو بریز تو 1 لیتر آب، یعنی توی 4 لیوان آب تو قابلمه ریختی 4 لیوان آب روش بریز. حالا 2 ساعت این بجوشه، شعله رو تون میکنی به نقطه جوش میرسه، بعد شعله رو کم میکنی که از جوش نیفته، 2 ساعت بجوشه. بعد از 2 ساعت خاموش میکنی مؤمنا، ولرم که شد نوش جام میکنی. غذای داغ لبسوز لبدوز نخوری که سرطانهای مری میگیری. وقتی که ولرم شد بخور. اینه میگیم بلا فاصله بعد از درست شدن مصرف کردن. بقیه اعضای خانواده هم بخورن، برای همه خوبه. قند میاره پایین، فشار میاره پایین، چربی مضر خون میاره پایین، ملین مزاج، مدر هست، ضد چربی کبد. و دوره نقاهت بعد از جراحی های باز یا جراحی های سنگین بدن مریض بسیار نحیفه. حالا هم غذای مقوی بدی، هم غذای مغذی بدی، هم پوده نکنه، تخمه نکنه، سردل نکنه، یبوست نگیره که در اثر زور اضافی و فشار اضافی جای بخیه ها باز شه. بوده مریض ها تو قرارگاه صدام رفته زور اضافی زده چشمش خون ریزی کرده. من این مریض ها داشتم. لذا مؤمنا کسایی که دیابتی هستن یا کسایی که جراحی های باز قلب و عروق یا کلیه و مانند او کردن، حتما همیشه باید لینت مزاج داشته باشن. همیشه همراه غذای اصلی، غذاهای اصلیشون باید سوپ جو بخورن، سوپ جو سبوسدار. و همیشه باید بعد از غذاهاشون 1 عدد گلابی رسیده شیرین بخورن. بقیهش هم دیگه حوصله ندارم. اللهم صل علی محمد.